سریشو داره، هدفشو داره، گیششو داره و همشون میتونن به درآمدزایی برسن و هیچ دنیا برای همشون جا هست، جا داره. هیچ کدوم قرار نیست جای کسی رو تعیین کنه. یا شاید رقابتی هم باشه، رقابتی درستیه، ولی من فکر میکنم اوضاع انیمیشن در ایران خوبه، جدی گرفته میشه. و مثلا ما تا 20 سال پیش وقتی میگفتیم انیمیشن میسازیم، واقعا خیلی متوجه نمیشدم یعنی چی. بعد مثلا میپرسیدن که خب انیمیشن چیه، میگفتیم کارتون میسازیم. بعد فکر میکردن که مثلا ما کارخونه کارتون سازی داریم. خیلی جدی این قضیه، یعنی بارها پیش اومده، اصلا یکی دو بار نیست. ولی الان دیگه شما در کوچه بازار هم راه برید و بگید انیمیشن، همه میدونن انیمیشن چیه. یا حالا به نظر من یکی از قشنگترین معادل های فارسی همون پویانمایی، من خیلی دوست دارم پویانمایی. و انیمیشن به هر حال جدی گرفته شده در ایران، بیشتر هم جدی گرفته خواهد شد در واقع، چه از نهاد طرف نهادهای دولتی، چه مردم، چه خصوصی. و به هر حال من فکر میکنم اگر این آمار اشتباه نباشه و نیاز به اصلاح نداشته باشه، بزرگترین گیشه های جهان آمریکا و چین الان انیمیشنه دیگه، فیلم لایو اکشن زنده نیست. به هر حال این اتفاق در ایران هم خواهد افتاد و داره میفته و الان تقریبا گیشه در تذکر انیمیشن در ایران حتی. و من حداقل آینده خیلی خوبی براش متصورم و کارهای کوتاه و جایزه های جهانی خیلی کمک میکنه، خیلی خیلی کمک میکنه. و به هر حال نمیشه گفت پایه‌ای برای فیلم بلنده، یعنی مسیری برای فیلم بلند نیست، ولی قطعا در استحکامش نقش خواهد داشت و داره.
درسته. و الان حالا با توسعه هوش مصنوعی و اتفاقایی که افتاده، فکر میکنم تمرکز بیشتر هم روی فیلمنامه و محتوا باید باشه تا تکنیک و مواردی از این دست. درسته؟
دقیقاً، زدید به هدف. دقیقاً. ببینید همیشه این تعارض و این نبرد بوده، یعنی همیشه زمانی که از سل انیمیشن و زیر دوربین رسیدیم به دیجیتال و سی جی آی، یک کشمکشی، یک مقاومت‌هایی، یک حتی مبارزاتی وجود داشت. این گروه رو قبول نداشت و میدونید، یعنی همیشه اصالت رو ما زیر سوال می‌بردیم، قدیمی‌ترها، جدیدترها رو. و حالا از شانس خوب من یا از شانس بد من تمام اینها رو دیدم و تجربه کردم، این از قدیمی ترین حالت‌ها تا الان که میشه مسئول. یعنی ما نسلی هستیم که همه چی دیدیم، آپارات و VHS و و و و. ببینید همیشه این تعارض و این مقاومت‌ها وجود داشته و همیشه این زیر سوال رفتن‌ها وجود داشته که مثلا که فکر دستی و خیلی سنتی کار میکردن، سی جی آی رو به نوعی قبول نداشتن، یا شاید نمیخوام بگم بی ارزش میدونستن، ولی شاید دارای اصالت نمیدونستن. و همین اتفاق داره در مورد AI و هوش مصنوعی میفته. شاید باورتون نشه، ما در یک سال گذشته جدیدن در مکالماتمون دیگه انیمیشن سنتی رو منظورمون سی جی آیه، یعنی میگیم با AI مثلا بسازیم یا با انیمیشن سنتی، منظورم همون سی جی آیه.
بله.
و این اتفاق الان هم داره میفته و چقدر عجیبه که این نبرده هیچ وقت تمومی نداره. یعنی گاهی حتی باعث خنده من میشه که دوباره همون مقاومت ها، حتی یعنی خود ما شاید مقاومت کنیم، ولی من به شدت جز موافقین هوش مصنوعی هستم، چون به نظر من همون که شما هم گفتی و به درستی گفتی، الان دیگه ایده حرف اول میزنه. الان امکانات من با یک لپتاپ، شاید با انیماتورهای دیزنی و استودیوهای هالیوودی تقریبا به هم نزدیک شده و برابر شد. پس الان برگه برنده دست کسی که ایده درخشان داشته باشه، نوع نگاهش جدید باشه. و من به شدت جز موافقین هوش مصنوعی هستم و شاید حتی دارم تاوانشو میدم، چون به هر حال مقاومتهایی وجود داره و همون بحث این که حالا اصالتش رو زیر سوال میبرم، ولی به هر حال به نظر من یک ابزاره و هیچ فرقی با ابزارهای دیگه نداره. و من هنرمند از هر ابزاری که به ارزون‌تر شدن و بهتر شدن و کوتاه مدت تر شدن یک پروژه انیمیشن کمک کنه، حتما استقبال میکنم. و به نظرم همون جوری که فتوشاپ همه رو گرافیست نکرد، به نظرم هوش مصنوعی هم همه رو انیماتور نخواهد کرد.
و
جان
موافقم با تون، یعنی این ترسی که بعضی دارن فکر میکنن ممکن،
بله این ترسه، نمیخواستم حالا این کلمه رو استفاده کنم، ولی قطعا یک ترسی از بیکار شدن ها و یک موجی نگرانی از اینکه حالا هوش مصنوعی قراره جای منو بگیره و ولی به نظر من یک روز به این حرفا شاید خواهیم خندید که مثلا خب یعنی چی؟ الان همه ما داریم با هوش مصنوعی کار میکنیم، هیچ کم بیکار نشده، همه هم کارشون بهتر شده. گفتم این جمله رو حالا باز تاکید میکنم که الان امکانات یک نفر در یک روستا با یک اینترنت ساده واقعا با یک استودیو هالیوودی خیلی تفاوتی نداره. و به قول یکی از این در واقع بنیانگذاران در واقع این شرکت های بزرگ هوش مصنوعی، گفتن که شرکت های چند میلیارد دلاری آینده یکی دو نفره خواهد بود. خب این چه ایرادی داره؟ یعنی حداقل این مقاومت برای من قابل درک نیست و من سعی میکنم حتی اگه تاوان بدم پیشرو باشم، حداقل میتونم جزء پیشروها باشم که بگم نه آقا از AI نترسید، از هوش مصنوعی نترسید و کارتون رو استفاده بدید و بهترش کنید.
امیدوارم که موفق باشین. این مسیری که تا اینجا درخشان طی کردین پررنگتر تداوم پیدا کنه و ما باز هم خبرهای خوبی از کارهای شما بشنویم. بعد از سمپاش حالا مهمترین چالشتون چیه؟ برنامه‌ای دارین؟ اثری در دست دارین؟ یه توضیح هم راجبه
این ببینید. من بعد از سمپاش یک کار دیگه تموم کردم، در واقع یک سال یک کار جدید تموم کردم به اسم وزن مقدس.
بله.
و الان یک کار جدید، در واقع کار وزن مقدس رو با مرکز گسترش سیستم مستند تجربی کار کردم که یکی از مهمترین حامیان و در واقع مراکزی که از کار تجربی و آرتیستیک حمایت میکنه و قطعا یکی از بزرگترین پرورش دهندگانه. من خودم رو پرورش یافته مرکز گسترش میدونم بدون تعارف، چون به شدت موقعی که به حمایت احتیاجی داشتیم و شاید اعتمادی که الان به ما هست اون موقع نبوده به ما اطمینان کردن و خب نتیجهش هم گرفتن. ستاره های زیادی از مرکز گسترش اومده بیرون. یه کار جدید با کانون پرورش فکری دوباره بستم، در واقع قرار بستم و حالا تلاش میکنیم که خیلی محتاطانه با هوش مصنوعی و حالا انیمیشن سنتی بریم جلو. یکم ترسناکه، یعنی شما نفر اول همیشه اون چراغ فانوس وقتی دستش میگیره و نفرهای اول دقیقا نمیدونه چی در پیشه،
متوجه.
ولی خب میتونه برگ برنده هم در این حال باشه.
امیدوارم گزینه دوم در پیش باشه. سپاس فراوان از شما آقای عابدی عزیز، خوشحال شدم از گفتگو با تو. خدا نگهدار، زنده باشید.
دوست دارم همه دنیا میدونم خودت، اما نمیفهمی نمیدونی چه حالی پر بشه چشمات، نمیفهمی نمیفهمی عشق تو بخندونی، چی دارم میگم هیچی از این چیزا هیچ وقت نمیدونی هات میکشونه کجا، دیگه جون ندارم که بگم عاشقم به خدا. دلم از سر خط می نویسه تو را، نمیخوام ببینم دیگه چشمای خیس تو را.
آقای سینا سرلک براتون خوندن و ما همچنان همراه شما این با استودیو 8 رادیو نمایش، در حالی که به ساعت 18:42 دقیقه رسیدیم. هوا به نظر ابری میاد در تهران و میدیدم که برخی از کارشناسان وعده روزهای برفی رو هم داده بودن. جایی که شما هستید همین حالا هم شاید داره باران و برف میباره، به ما بگید اگه اینطوره خوشحال میشیم. حالا درسته که ما ازش بی بهره ایم، ولی لذتش رو میبریم چون وصف العیش نصف العیش. دیگه تهران هم دارم نگاه میکنم، چند روز آینده کلن ابریه و حتما انشالله شاید بارش برف و باران خواهیم بود. تو برف و بارون و پاییزم به طور کلی چای خیلی میچسبه، مخصوصا اگه روز جهانی چای باشه که دیگه این لذت دوچندان میشه. و حالا تصور کنین میتونین یه نفر رو انتخاب کنین در طول تاریخ یه شخصیت ادبی، فرهنگی، هنری، باهاش بشینین چایی بخورین حرف بزنین. کیو انتخاب میکنید و چرا؟ چی میپرسین ازش؟ میتونین پیامک ارسال کنید به 301075 مثل شنونده محترممون آقا رضا که گفته که من دلم میخواد با سازنده نیسان آبی بشینم چای بنوشم. شخصیت ادبی، فرهنگی، هنری، سازنده نیسان آبی. بعد خودمون آقای نیسان ژاپنی رو پیدا کنید دیگه. بنده خدا تعجب میکنه اگه بهش بگید که هنوز ما داریم استفاده میکنیم از این محصول شما و فکرم نمیکنم این بنده خدا آبی ساخته باشه اولین نیسانو، ولی دیگه اینجا شد نیسان آبی. آها شاید منوچهر هادیو میگه، یعنی سریال نیسان آبی منظورتونه آقا رضا از شهر قدس. بله، شخصیت ادبی، فرهنگی، هنری منوچهر هادی. عجب. و حالا میخوایم سری بزنیم به کتابخانه استودیو 8، جایی که من خودم خیلی دوستش دارم و خیلی مشتاقم که بشنوم چه اثری معرفی میشه بهمون. امشب دوستان گفتن میخوایم بریم سراغ کتاب تازه خانم شرمین نادری.
گفت من دقیقا همینجوری که علاقمه رفتم به سمت زیرزمین و اونجا یه چمدون پر از نامه پیدا کردیم، دو تا چمدون پر از نامه، و ما یکی از این چمدونا رو تونستیم بکشیم بیاریم بیرون و با خودمون بیاریم خونه. خاک خالی بود و قارچ و اصلا نمیتونم بگم چه وضعیتی بود. 7 سال فقط به خوندن این نامه ها گذشت برای من. تقریبا از قبل از کرونا ما شروع کردم به خوندن کنه و به عنوان کارمند دونپایه در بخش بایگانی اداره پست و تلگراف وارد شغلش میشه 1314. بعد من تازه رفتم داستان ازدواج کردنش از تو نامه ها در آوردم، ماجرای عشقش به همسرش، ماجرای خیانت همسر و تازه داستان کشف شد. ما نامه های خانمی داریم به اسم روبا که هم نامه هایی که براش اومده همه رو نگه داشته به طرز وسواس‌گونه و هم نامه هایی که خودش برای بقیه نوشته رو چک نویس کرده و چک نویساشو نگه داشته و من یعنی میتونستم راحت بین این همه نامه پیدا کنم که این چی گفته و چی شنیده. خیلی عجیب. و همسرش که خب یکی از شخصیت های مهم این داستانه، توی اغلب نامه ها مینویسه که بعد از خواندن پاره کنید یا حواستون باشه بعد از خواندن کسی نبینه یا نخونه. این خیلی برای خودم عجیب و جالب بود و همین یه جمله برای من خیلی قصه بود. یعنی وقتی اون بعد از خواندن پاره کنید و دیدم، فهمیدم که من با یه نفری روبروام که داره کنترل میکنه، تحکم میکنه و زورش هم میرسه، ولی در این حالم نمیدونه که یک نفر میتونه برخلاف میل اون تمام یادگاریاشو حفظ کنه و نگه داره. یعنی بعد از خواندن ما پاره نکردیم، بعد از خواندن پاره نکردیم. نوشتش امین نادری، نشر خوب.
امیدوارم که مطالعه کنید این اثر تازه خانم شرمین نادری که از نویسندگان درجه یک معاصر هستند و فکر می‌کنم علاقمندان به رادیو هم ایشونو به خوبی بشناسن به واسطه برنامه درخشان رادیو 7 در تلویزیون که متن‌هاشون توی اون برنامه بسیار خوانده می‌شد. براشون آرزوی سلامتی داریم و انشالله که همینطور درخشان مسیر نویسندگی براشون تداوم داشته باشه. اما حالا میخوایم سری بزنیم به یک رویداد مهم هنری، جشنواره سینما حقیقت، جایی که همکارم خانم عطیه معزن حضور دارن. سلام خانم معزن، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای امیدی، سلام میکنم به همه شنوندگان استودیو 8. امیدوارم که خوب باشید.
ارادتمندم. سینما ملتی دیگه، درسته؟
بله بله، پردیس ملت هم الان.
خب از جشنواره برامون بگین، از حال هوای پردیس ملت.
بله، امشب شب آخر پردیس ملت هست، شب آخر جشنواره هست و شب شلوغیه دیگه تقریبا. البته که نسبت به دوره های قبل جشنواره که توی این سالها در چارسو، پردیس چارسو برگزار می شد، به نظرم امسال یه مقدار جشنواره خلوتتری بود، ولی امشب خوشحال شلوغتریه. سالن ها تقریبا پر بودن و دیگه هم اهالی رسانه، هم خود مستندسازها و برخی حتی مستندسازهایی که شاید امسال اثری نداشتن در جشنواره حضور داشتن، عوامل فیلم ها بودن، مدیران رسانه‌ای که معمولا توی رویدادها بعضن به صورت پیگیرتری استقبال میکنن و پیگیری میکنن حضور داشتن. و خلاصه حالا میگم دیگه، امشب شب آخری، شب شلوغتریه.
درسته. و از نظر کیفی چطور دیدین این دوره از جشنواره سینما حقیقت رو؟
من دوست ندارم بگم که این دوره کمتر فیلم های خوب دیدم، ولی واقعیت اینه که حالا جشنواره های تخصصی همیشه ما با یک انتظار بالایی سراغشون میریم. جشنواره فیلم کوتاه، جشنواره مستند، جزو جشنواره هایی هستن که گاهی وقتا حتی از جشنواره فیلم فجر هم توی اونها آثار خیلی متمایز، آثار خیلی منحصر به فردی میبینی، آثار خیلی کیفی میبینی، کارهایی میبینی که انقدر جسورانه است که کیف میکنی واقعا. امسال یه مقدار کمتر این فضا رو در جشنواره مستند دیدیم. البته که باز هم بود کارهایی که بالاخره حالا دوست داشته باشی، ولی فکر کنم کم بود این کارها. یعنی شاید مثلا انگشت شمار بودن این آثار. ضمن اینکه خود حس میکنم خود حسن دبیر جشنواره آقای حمیدی مقدم هم یه جورایی تو نشست خبری هم تکلیف جشنواره مشخص کرد، یعنی یه سوالی ازشون پرسیدن که چقدر چطور بود آثار و اینها، و در مورد مستندهای جسورانه و صریح پرسیدن که ایشون حتی خودشون هم گفته بودن که یه مقدار مستندسازها محافظه کار شده. و فکر میکنم که آره دیگه، ما خیلی دوست داشتیم که مستندهای صریح تری ببینیم در جشنواره، مستندهایی ببینیم که احساس نکنیم نوعی محافظه کاری در اونها صورت گرفته. بالاخره مستند چون که فضای تخصصی تری داره، یه جاهایی داره آسیب شناسی میکنه اگر مستند اجتماعی هست، یه جایی داره یه حرفی رو میزنه، یک نکته‌ای رو بیان میکنه، یک نقدی و آسیبی رو مطرح میکنه، دوست داری اون آسیب نقده و نکته به صراحت و عیان‌تر بیان بشه و شاید کمتر توی مستندها دیدیم. امسال خیلی هم بخش جنگ 12 روزه پررنگ بود در جشنواره. حالا توی این بخش هم شاید بعضی از آثار شاید یکم نگاه کلیشه داشتن، ولی بعضی مستندها بودن آثار خوبی بودن.
درسته.
مثلا اگر بخوام مثال بزنم، یه مستندی بود به اسم دوربین ها خاموش، که دوربین های خاموش دقیق ترش، که تهیه کننده شما اتفاقا یکی از بچه رسانه است، لوئلای زندیفر، و کارگردانی محمد رضا بود از این مه، که جالب بود این مستند درباره دوربین هایی بود، یعنی گفتگو با عکاسان و فیلمبردار و کسانی بود که اینها میخواستن برن در جنگ 12 روزه، حالا هر جایی که هر خبری اتفاقی آوابرداری نمیدونم موشکی خورده بود اتفاقی افتاده بود، رفته بودن اونجا که خبر تصویری بگیرد و اجازه نداده بودن بهشون، و از اسم مستند هم یعنی مشخصه دیگه، دوربین های خاموش، و باید دوربین هاشون رو خاموش میکردن. فکر میکنم این جزء مثلا اون مستندهای صریح جشنواره بود که بالاخره اینها اومده بودن حرفشون رو زده بودن که این اتفاق یا لحظه هایی که باید ثبت میشد چرا نشده بود یا نتونسته بود ثبت بشه. یا یک مستند دیگه من دیدم، کد 700، که جزء این هم به نظرم جزء اون مستندهای هم حالا تلخه، یعنی مخاطبی که میبینه اذیت میشه و بعضی از افراد حاضر در سالن از ابتدا تا آخر مستند عرش میریختن. تو مستند رفته بود به معراج شهدا و حدود 60-70% مستند داشت خانواده هایی رو نشون میداد که پیکر عزیزانشون میاد، پیکر شهداشون میاد و اینها میخوان وداع داشته باشن با عزیزانشون، و خود دیدن اون لحظات بدون هیچ موسیقی، بدون اینکه هیچ موسیقی داشته باشه اون مستند، ولی دیدن همون لحظات تکان دهنده بود به نوعی.
درسته.
یه مستند دیگه هم دوستان ازش اسم ببرم که جز مستندهایی که شاید مثلا خیلی ها هم ندونن چنین سرنوشتهایی رو، و اتفاقا ساخت این مستندها چقدر میتونه جذاب باشه، جز اون مستندهایی که اگر سینماییشو ببینیم گاهی وقتا تعجب میکنیم و گاهی وقتا اصلا برامون حتی میگیم منطقی نیست، یا جز فیلمایی که فکر میکنیم مثلا صرفا یه فیلم انگیزشیه. مستند نصیر سمفونی پنجم درباره نصیر حیدریان، موسیقیدان و رهبر ارکستر بود، که زندگی این رهبر ارکستر شناخته شده رو به تصویر کشیده بود و نشون میداد که حالا شاید خیلی ها ندونن، یعنی خود من هم نمیدونستم که ایشون از پرورشگاه رسیده به همچین جایگاه بزرگی، و توی مستند حالا این فضای زندگیشو نشون میده که یه آدمی از پرورشگاه چجوری میره هنرستان و موسیقی و چقدر تلاش میکنه و خلاصه به چنین جایگاهی میده.
آثار رو چطور میتونن تماشا کنن علاقمندان؟
ببینید مستند های جشنواره حقیقت، خب اون دوره‌ای که خود جشنواره برگزار میشه که بهترین زمان هست برای تماشای آثار، و بعد از اون هم دیگه باید منتظر شد که این آثار معمولا ما یه پلتفرمی داریم به اسم هاشور که در دوره های مختلفی مستندها رو اکران میکنه، اکران آنلاین میشه، ولی باید منتظر بود دیگه، اینها هم مثل حالا فیلم های سینمایی در بازه‌های زمانی مختلف به صورت اینترنتی اکران میشن.
و در پایان چون اشاره کردید کیفیت آثار خیلی چنگی به دل نمیزنه نسبت به سالهای گذشته. فکر میکنین دلیلش چیه؟ آیا سیاست گذاریه که منجر شده به چنین اتفاقی یا دلیل دیگری داره؟
واقعا نمیدونم دلیلش چیه. فکر میکنم که خود حالا مستندسازها شاید میگم حتی خود سریع جشنواره شارکت که دوست داشته مستندهای حتی سریع در جشنواره وجود داشته باشه، خود مستندسازها ولی به نظرم باید زیاد بگن و صحبت کنن. اگر نکته‌ای هست، نقدی هست در سیاست گذاری، اونها میان حرفشون رو بزنن. من نمیدونم واقعا. ما به عنوان خبرنگار دوست داشتیم در بخش‌های مختلف، مثلا امسال مستندهای اجتماعی کمتر بود. ما به عنوان خبرنگار دوست داریم که مستندها در همه حوزه‌ها متنوع باشه و حرفش رو بزنه، هم مستند ورزشی، مستند طبیعت، مستند نمیدونم سیاسی. ولی اینکه چرا مستندها به سمت دیگه میرن، شاید یه نگرانی دارن که مثلا مستندشون در اگه حرف خیلی صریحی باشه یا تندی باشه حتی به زعم اونها شاید مثلا در جشنواره راه پیدا نکنه. نمیدونم، خودشون به نظرم بهتره بگن. ولی میگم دیگه، در این دوره دوست داشتیم که مستندهای بیشتری باشه که لذتش رو ببریم.
و اختتامیه که
اختتامیه هم که فردا برگزار میشه با اجرای فرزاد حسنی. خب برگزیده ها مشخص میشن، نامزدها حالا بعد اعلام بشه که ببینیم چه جوری هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حتما جزئیات اختتامیه رو هم فردا با مردم در میون میذاریم. سپاس فراوان از شما خانم عطیه معزن. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شخصیتی در طول تاریخ ادبی، فرهنگی، هنری که دلتون میخواد باهاشون چای بنوشید، چه کسی هستن؟ از واوان آقای محسن یعقوبی نوشتن: جناب آقای استاد هوشنگ ابتهاج. شنونده محترممون امیر آشتیانی از آشتیان نوشته: من خیلی دوست دارم با عموهای فتیله‌ای چای بنوشم. آقا مرتضی نوشته که شاعر بنام سهراب سپهری رو انتخاب میکنم. ناصر صادقی از مالیک هم نوشته که دلم میخواد با سه شخصیت مهم چای بنوشم: زنده یادان خسرو شکیبایی، حسین پناهی و فردوسی بزرگ. شهرام هم نوشته: من انقدر چای دوست دارم هر کی باشه رد نمی کنم. نه بیا رد کن، قراره با بزرگان ادب و فرهنگ و هنر در طول تاریخ چای بنوشی، تازه میگی من چون چای دوست دارم رد نمی کنم. شهرام جان، چای درستی خودش نوشیدنیه، جذابیه و خیلی لذت بخش نوشیدنش، اما قبول کنید که در معاشرت با آدم ها اون گپ و گفتی که هنگام نوشیدن چای صورت میگیره لذتش دوچندان که چه عرض کنم، صد چندان میشه. حالا تصور کنید یک شخصیت بزرگی در طول تاریخ امکانش فراهم بشه که شما باهاش چای بنوشید و حرف بزنید. خیالش که برای من شیرین بود، برای شما نمیدونم. دوستتون داریم، متشکرم که استودیو 8 رو شنیدید و خداحافظ تا فردا ساعت 17.